میخواییم بدونیم که چرا باید منطق بخونیم. به طور فشرده من عرض بکنم که اصلا منطق چیکار میخواد بکنه؟ خیلی مختصر و روشن. دو لایه وجودی انسان، دو بخش اصلی انسان، دو تا ممیزه ویژه انسان اگر بخوایم نام ببریم، یکی علم است و یکی اراده. حالا این بیان بیشتر تناسب داره با اون چی که من میخوام عرض بکنم. یعنی انسان ها یه ویژگیشون این است که میتوانند دانش خودشون رو افزایش بدن، محدودیتی هم نداره، هر چقدر بتوانند تلاش بکنن میتونن این علم رو افزایش بدن. موجودات دیگه تا اونجا که ما سراغ داریم چنین توانمندی رو ندارن. یه ویژگی دیگه انسان اراده است، یعنی میتونه انتخاب بکنه چه کاری بکنه چه کاری نکنه. علم و اراده به نظر میرسه که دو تا شاخصه مهم حیات انسانیه. یعنی زندگی کردن انسانی این دو تا درش برجسته است. انسان‌هایی که خیلی خودشون اراده نمی‌کنن و حیات خودشون رو خودشون تصمیم نمی‌گیرن بسازن، بیشتر تابعن، با این بیانی که من داشتم خیلی برخوردار از حیات انسانی نیستن. مثل شبیه خیلی از موجودات دیگه میشن دیگه، دیگران اونها رو هدایت میکنن این ور برو این کار رو بکن. یا اگر رفتارهاشون مبتنی بر دانش نباشه بازم حیات انسانی رو ازش برخوردار نیستن. سعادت انسان هم مبتنی بر این است که شخصیت خودش رو شکل بده به عنوان یک انسان مطلوب. این شخصیت هم چجوری شکل میگیره؟ این شخصیت مبتنی بر انتخاب‌های انسانه. تو زندگی چه جور انتخاب‌هایی داره؟ چی رو انتخاب میکنه؟ براش چی مهمه؟ این انتخاب‌ها مبتنی بر دانشه. خب ما هم در دانش و هم در ارادمون دچار خطا میشیم، دچار اشتباه میشیم. میخوایم دنبال علم بریم، ممکنه اونی که به دست میاریم علم نباشه. دلمون میخواد یه حیات خوبی، حیات طیبه، حیات سالمی برای خودمون داشته باشیم، ولی عوامل مختلفی تأثیر میذارن روی اراده ما، چیز دیگه ای رو اراده میکنه. ممکنه حتی علم داشته باشیم این عمل خوبه، ولی نقطه مقابلش رو عمل میکنیم، اون اراده نمیاد کمک. اراده صحیح، ما در علم و اراده دچار خطا میشیم. البته این هم اگه بخوایم بگیم یه ویژگی خوب انسانیه. یعنی اگر انسان‌ها اینو نداشتن بازم انسان نبودن. یعنی اگر دچار خطا نمی‌شدیم، خطا کردن یعنی چی؟ یعنی این توانو من دارم از میان این دوتا کار یکی رو انتخاب بکنم، دست منه، میتونم راه خوب رو برم راه بد رو برم. اگه این کارم نمیتونستم انجام بدم باز اون حیات انسانی تحقق پیدا نمی‌کنه. پس بنابراین من می توانم خودم تأثیر بذارم در رشد دانش خودم و تأثیر بذارم در افزایش قدرت اراده خودم. یعنی من می توانم خودم را بسازم. خب این علم و این اراده که جزء شاخصهای حیات انسانیه، وقتی می تونه منحرف بشه از مسیر، خب این سوال پیش میاد که چه بکنم که از این مسیر منحرف نشه؟ چگونه برم دنبال دانش که دانش‌های مفید، اصیل، واقعی نصیب من بشه. چه کار بکنم که بتوانم تصمیم درستی بگیرم، انتخاب‌های درستی داشته باشم؟ اون چه که به ما کمک میکنه، لااقل بخش عمده این کار، نمیگم همه به اصطلاح عواملی که تأثیر میذاره تو انتخاب خوب، تو دانش، تو کسب دانش، همش برمیگرده به این، نه، عوامل دیگری داره. ولی اگر کسی روشمند نره دنبال دانش و انتخابهاش بر اساس یه مبنایی نباشه، یعنی از من بپرسم با چه روشی تصمیم میگیری تو زندگیت، اگر روش درستی نداشته باشم، یقینا نه دانش درستی خواهم داشت، نه انتخابای درستی، نه شخصیت درستی، نه سعادت درستی، یعنی تا آخر دیگه این ساختمون خراب بار میاد. منطق مطلوب قرار است به ما یاد بده که چگونه دانش به دست بیاریم و چگونه تصمیم بگیریم تو زندگی. خیلی ساده، خیلی پیچیده نیست. من چجوری تصمیم بگیرم؟ راه‌های مختلفی در مقابل من هست. قدرت انتخابم دارم، کدوم انتخاب بکنم؟ آیا روشمند میتونم این کارو بکنم؟ نمیتونم این کارو بکنم؟ خیلی مهمه این بحث که انسان‌ها بتونن تربیت بشن به گونه‌ای که در انتخاب‌ها بتونن انتخاب درستی داشته باشن، تصمیم درستی بگیرن. این بخش البته کتاب‌های منطقی ما یه مقدار ضعیفه که حالا در بحث‌های بعدی بهش اشاره می‌کنم. بیشتر پرداختن به اون روش کسب علم، اما روش تصمیم درست رو تو کتاب‌های ما خیلی بهش نپرداختن. این میشه اولین و اصلی ترین غایت منطق. منطق قرار است به ما علم جدید یعنی اینجوری بگم، منطق قرار نیست به من علم یاد بده، منطق به من یاد میده چگونه علم به دست بیارم. ممکنه راجع به عالم خارجی اطلاعاتی به من نده و نمیدم، ولی بهت میگه چیکار بکن که علم درستی به دست بیاری. اگر بپذیریم که انسان ها میتوانند به واقع برسن، این یک کاربرد عمومی منطقه. ما طلبه باشیم، غیر طلبه باشیم، نمیدونم تاجر باشیم، کاسب باشیم، عالم باشیم، به این مقدار منطق نیاز داریم. این مقدار منطق نیاز داریم و نیازمون هم در حد داشتن مهارته. اصطلاحات نباید خیلی مهم باشه اینجا، توانمندی مهمه، مهارت مهمه. شما بتوانید به نحو خودکار سریع در یک واقعه بتونید تصمیم درستی بگیرید، یا بدونید این اطلاعاتی که وجود داره از این اطلاعات چجوری استفاده کنید. انسان‌هایی هستن دانش زیادی ندارن، ولی همون مقدار دانشی که دارن خوب دستبندی میکنن، خوب میتونن ازش مطالب بکشن بیرون. ولی یه عده انسان ها دانششون زیاده، اطلاعات زیاد دارن، ولی قدرت استفاده از اونها رو ندارن. این قدرت استفاده از علم که بتواند از علم استخراج کنه، انسان علم مولد داشته باشه، بتونه تولید علم داشته باشه، این یه مهارته. بنابراین منطق یک وجهش وجه مهارتیه که باید از همون ابتدایی که انسان ها وارد نظام آموزشی میشن، این رو نظام آموزشی در بچه ها، در افراد تقویت بکنه و به حد اعلاش برسونه که همه نیاز دارن. این چیزایی که میگم خیالات من ها، یا موقع فکر نکنید تو عالم خارج هم چیزایی تعقب داره. باید اینجوری باشه، تا حدودی میتونه باشه، تا حدودی ممکنه امکانات ما اجازه نده، ولی به هر حال این یه مسئله مهم است. یکی از مشکلات منطقی که تو حوزه خونده میشه، خودش تکلیفش رو روشن نکرده، اینم میخواد یا نمیخواد. ببینید هی میگن این عوض کنیم، این متن خوبه، اون متن بده، این خب معیار داره. اگر غایت منطق این باشه، این متونی که ما میخونیم این تمام‌بندی رو ندارن، این قدرت رو ندارن، این حجمی از اطلاعات منطقی این قدرت به ما نمیده، یه مدل دیگه ای باید منطق بخونیم. حالا چه مدلی؟ اون یه بحث دیگه است. این یه غایت که به نظر من خیلی مهمه، ما بتوانیم کاری بکنیم که انسان ها تو این زمینه رشد بکنن، و نیازم داریم، به خصوص الان تو این زمان کنونی که انسان ها تحت تاثیر رسانه ها واقع میشن. میبینید دیگه یه رفتارهایی میکنن اصلا معقول نیست که یه انسان عاقلی چنین کاری انجام بده. دانشجوی ممتاز، نمیدونم روشنفکر، نخبه کشور تو بهترین دانشگاه، دانشگاه شریف، در حوزه مباحث سیاسی اجتماعی میخواد با طرف مقابلش حرف بزنه، فحش و خار مادر میده. طرف میگه خب بشین صحبت کنیم، تنها چیزی که از زبانش در میاد بدی برا گفته. این قدرت رو نداره، یعنی جوری رسانه‌ها ذهن او رو جهت دادن، هدایت کردن، دیگه افتاده توی این مسیر. یه رفتارهایی، یه تصمیمات میگیره نامعقول، بعدش ممکنه پشیمون بشه. تصمیم‌های بشری منشأ‌های مختلفی دارن و رسانه‌ها دقیقاً فهمیدن که چگونه بتوانن القا بکنن مباحث خودشون رو که انسان‌ها کورکورانه، غیر منطقی، غیر معقول همون خواسته های اونا رو عملی بکنن. بخش عمده تحلیل هایی که مثلا تو کشور میشه تحت تاثیر همین مباحثه. برای اینکه نخوندیم ما که وقتی یه اتفاقی میفته چجوری تصمیم درست بگیرم، معقول بیاندیشم، فکر بکنم، سریع تحت تاثیر القاعات قرار میگیرم، تصمیم میگیرم، به عواقبش هم فکر نمی کنم، هم خودم رو دوچار مشکل میکنم، هم دیگران رو دوچار مشکل میکنم. این خیلی مهمه و غربی ها تو این زمینه بسیار فراوان کار کردن، کتاب های مختلف در این زمینه که چگونه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدیم، شکل بدیم، هدایت بکنیم، جهت بهش بدیم، اقناع ایجاد بکنیم، چگونه یه حرفی رو یه جوری بگم، بیان بکنم که طرف قانع بشه بدون اینکه استدلالی پشتش بشه. یه خیلی نمال استدلال نیستن، روش اقناع عمومی، اینا جزو بحثای منطقیه. غربی این بحثا رو دارن، ما نداریم اصلا. نه تربیت میکنیم افراد جامعه رو تو این حوزه، نه خودمون کار میکنیم تو این زمینه ها. ولی شما همین تو به ترجمه های این کتاب ها مراجعه کنید، تو کشور فراوان که در زمینه اقناع عمومی و جهت‌دهی به افکار عمومی چه روش هایی وجود داره، چگونه با اینا میشه مقابله کرد، یعنی هم حالت تهاجمیش هم روش های مقابله با این تهاجم های این چنینی. این کار منطقه دیگه که ما نمیخونیم یا خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. یعنی ببینید منطق رو میخونیم، میرسیم به اون صنعات قبل، اون آخرها که میرسیم هم استاد خسته میشه، متنفر میشه، هم دانشجو میگه جمعش کن بره دیگه. در حالی که اون بحثای آخر جدل، البته خب اونا هم باید ارتقا پیدا میکرده، در طول تاریخ ارتقا پیدا نکرده، جدل و خطابه عمده همتش همینا بوده، اینا رو به ما یاد بده. ولی چقدر از اون استفاده میکنیم؟ هیچ. یعنی هم من خستم از تدریس اونها، هم مخاطب میگه خب سم مازه این هست. خطابه الان یه هنر بسیار گسترده است و ابعاد مختلفی پیدا کرده، فقط منبر نیست، فقط جلسه سخنرانی نیست، کل رسانه ها رو در بر میگیره، فلسفه رسانه، طبیعت رسانه، قوانین رسانه، اینا رو خب کسایی که تو این حوزه کار میکنن باید بلد باشند و ما خیلی آشنایی نداریم. اینو من میذارم کنار. پس این یه غایت منطق. آیا منطق فقط همینه؟ نه، این یه کاربرد عمومیه. یعنی اولین چیزی که تو حوزه منطق به ذهن همه میرسه و باید برسه همینه که انسان‌ها جوری تربیت بشن معقول تصمیم بگیرن، معقول بیاندیشن، معقول عمل بکنن، معقول حرف بزنن. برای این کار یه قواعدی وجود داره، یه مدل‌هایی وجود داره، یه روش‌هایی وجود داره که چیکار بکنیم که معقول تصمیم بگیریم. کتابایی تو این زمینه که نوشته شده، غربی‌ها اسمش رو گذاشتن تفکر نقدی یا تفکر انتقادی. تو این کتابا عمدتاً اینا رو مطرح می‌کنن. بحثای این چنینی مطرح میشه. این یه سطحی از منطقه. یه پله میایم بالاتر، برای کسانی که مثلا کلام میخونن یا فلسفه میخونن یه سطح دیگری از منطق مطرح میشه، فقط اون نیست. ببینید اون مرحله کاربرد عمومیشه، انسان باید به یه مهارتی برسه. اگه به این مهارت رسیدم هدف حاصل شده. اما یه سطح بالاتری از منطق وجود داره که اون ویژه کسانی است که میخوان در حوزه دانش مسیر خودشون رو انتخاب کردن، میخوان تو اون حوزه پیش برن. اون باز بخشای دیگه منطق براشون اهمیت پیدا میکنه. ببین من مثال میزنم، مثلا ما شیمی میخونیم، شیمی بعد چه کاربردایی داره؟ ممکنه بگه تو صنایع غذایی مثلا کاربرد داره، توی داروسازی کاربرد داره، توی تولید سلاح‌های شیمیایی تا کاربرد داره، انواع کاربرد داره. یه موقع شما نظرتون به اون کاربرداست که چگونه از این دانش استفاده کنید تو اون حوزه. این میشه مثل همون بحث مهارت ما. ولی ما به یه اندیشمندانی نیاز داریم که خودشون در حوزه شیمی عمیق بشن، یعنی برسن به یه دانش‌های عمیقی که کسای دیگری، متخصصین دیگری بیان این اندیشه رو بردارن کاربردش بکنن. ولی به هر حال ما نیاز داریم به یه افرادی که تمام هم و غمشون اصل خود دانش باشه، مواد عالم رو بشناسه. ازش بپرسیم برای چی میخوای بشناسه؟ میگه همینجوری میخوام بشناسم دیگه، بشکافم، باز بکنم حقیقت این ماده چیه، اینو شناسایی بکنم. میگه به چه درد میخوره؟ او موظف نیست که کاربرد اینو به من بگه، اون موظفه یه دانشی تولید بکنه، بعد اون کسی که میره سراغ تولید مواد غذایی یا نمیدونم صنایع شیمیایی، اون میاد از این اطلاعات تولید شده توسط این فرد میبینه کجاهاش به دردش میخوره استفاده میکنه، یکی دیگه ممکنه بخشای دیگه به دردش بخوره استفاده کنه. پس یه اندیشمندانی ما میخوایم که تو اون حوزه متخصص باشه، مثلا تو منطق متخصص باشه، تخصصش تو حوزه منطق باشه، یعنی بتواند به اون ابعاد پنهان منطق دسترسی داشته باشه، بتونه نظام‌های منطقی طراحی کنه، بتونه مدل‌های منطقی طراحی کنه، بتونه به ما بگه چجوری تربیت منطقی میتونه اتفاق بیفته، آسیب شناسی بکنه. همین بحثایی که قبلا عرض کردم، یه متخصصایی میخواد که تو این حوزه بتونن این کار رو انجام بدن. و این رو هم ما متأسفانه در حوزه نداریم. افرادی که این تخصص رو داشته باشن. و قبلا داشتیم و متأسفانه الان اینا سوق پیدا کرده به سمت دانشگاه. یعنی حوزه هم میخواد یه بحثای این چنینی مطرح کنه، میره از یه استاد دانشگاه دعوت میکنه میاد اینجا. قبلا افتخار حوزه مثل مشهد این بود که مثلا حالا یه کس زنده مثال بزنم، شفیعه کدکنی اینجا تو حوزه ادبیات خونده رفته شده شفیعه کدکنی، یا فلان استاد دانشگاه که سرآمد بحثای فقهی بوده تو دانشگاه تهران تو حوزه خودشو تقویت کرده. افتخارشون این بوده که تو حوزه مایه های اصلی دانش رو به دست آوردن. ادبیات بوده، عربی بوده، فارسی بوده، نمیدونم فقه بوده، فلسفه بوده. ولی متأسفانه الان داره برعکس میشه. ما استاد عمیق میخواییم بیاریم تو مثلا منطق، میریم فلان استاد دانشگاهی که مثلا حوزه ندیده، اطلاعات حوزوی هم نداره، میاریمش که به ما منطق یاد. منطق مال حوزه بوده، حوزه باید سرآمد می بود تو این عرصه. این هم یکی از نقاط ضعف است که وجود داره. پس این هم گام دومی که ما میتونیم داشته باشیم. یک، پس به عنوان یک انسان یه سطحی از دانش برای ما نیازه. به عنوان کسی که فلسفه کلام منطق میخونم یا هر دانش دیگری میخونم، یه سطحی از منطق بهش نیاز دارم. به عنوان مبلغ باز به یه بخشی از منطق، به یه سطح دیگری از منطق نیاز دارم. بنابراین اولین سوال اینه که اگه کسی میگه منطق برای چی میخونیم، باید هدفش رو مشخص کنه که کدوم یک از این اهداف رو مد نظرش هست. اولی، دومی، سومی، هر کدوم روش‌های مختلف داره، مکانیزم‌های مختلف داره. اگر هم می‌بینید هر جا می‌رید، حالا فرق نمی‌کنه اینجا یا جای دیگه، اگه می‌بینید اون نظام آموزشی شما رو اقلاع نمی‌کنه، لااقل خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید. من مثلا درس می‌خوندم، می‌گفتم این درس رو من باید 16 بگیرم، اون درس رو 12 باید بگیرم. بیشتر از 12 بگیرم به خودم ظلم کردم، چون بیشتر از 12 من نیاز ندارم بود. اون درس رو باید 20 بگیرم، یعنی خودم نمیتونستم بگم اون درس رو نمیخوام بخونم، که مجبور بودم اینجوری تنظیم بکنم. شما باید برای خودتون تکلیفتون روشن کنید با منطق، با کدوم بخش منطق، با چرایی منطق این هدف براتون مشخص بشه. اون موقع وقت بگذارید دنبالش برید. هر جوری میبینید که اون نظام آموزشی تقویت نمیکنه، برید خودتون از بیرون تقویت بکنید اون بخش رو. حتما نیاز خواهید داشت اگر متناسب اون اهدافتون میبینید اون لازمه، حتما با مشورت البته، حتما خودتون رو باید تقویت بکنید. والا اکتفا بکنید به همین مسیری که همه عموما دارن میرن، اینم خودش غیر منطقیه دیگه. من یه توانمندیایی دارم، یه استعدادایی دارم، متناسب استعداد خودم باید طراحی کنم مسیر حرکت خودم رو. یه جا میبینم که اینجا ضعیفه، باید خودم رو تقویت کنم. نکته داشته چون الان عرض میکنم، اجازه بدید برای اینکه این سوال رو میخواستم بعد بیشتر بهش بپردازم. با این نکته قبلم روشنه دیگه، ما برای خوندن منطق خودمون باید تصمیم بگیریم. و ببینید اون بخش مهارتیش، یکی از مشکلاتی که گاهی من باهاش مواجهم، اون بخش مهارتیش باید خوب کار بشه، انسان به اون توانمندی برسه، بعد دیگه تا آخر عمر بهره میبره. مثل شنا کردنه، شما یه بار شنا کردن یاد بگیرید دیگه بعد لازم نیست ای دائم بری کلاس و اینا. مثل زبان خوندن و بعضیا میمونه، هی زبان میخونه، هی کلاس میره، هی میبینه نشد دوباره کلاس میره، نشد دوباره کلاس میره. بابا زبان رو باید اگه میخوای زبان یاد بگیری یه بار باید بخونی تا آخرش برید، این دیگه تموم بشه، یه قدرتی یه مهارتی پیدا بکنی. چون دنبال اون مهارت نیستیم، هی میخوایم با خوندن اون مشکل حل بشه، نه مهارت رو شیوهای دیگه باید پیش رفت. زبان شما مسلط شدید دیگه لازم نیست هر بار هر سال هی کلاس برید. بعضیا رفقایی داشتیم هی میرفتن کلاس زبان، این نشد، میگه این که رفت نشد، حالا یک کلاس دیگه. زبان شما باید تبدیل کنید به مهارت، منطقم تبدیل باید بشه به مهارت. اگر شما یعنی خوب وقت بذارید این تبدیل بشه به مهارت، دیگه نیاز نیست منطق بخونید برگردید بگید خب من ضعیفم منطق خودم رو تقویت کنم، نه اون مهارت حاصل شده تموم شده رفته دیگه. و چون مهارتی نمیخونیم دائم هی مجبوریم دوباره مرور کنیم، دوباره برگردیم بگیم من ضعیف خوندم. ولی اگر جنبه علمی مد نظر ماست، حالا میخوام این عرض بکنم که توی منطق ما چند بخش داریم. این بخش رو خوب دقت کنید. این دستبندی که عرض میکنم قدیم اینجوری دستبندی میشده، مثلا فارابی منطق رو اینجوری دستبندی کرده، نیومده بگه که مثلا یه صنعات خمسی داریم اون آخرا. اما منطقی که شروع کرده گفت منطق چیه؟ گفت منطق 5 تا دانشه، 5 تا دانش داره، خودش 5 بخش مهم داره، یه بخش برهان داره، یه بخش جدل داره، یه بخش خطابه داره، یه بخش شعر داره، یه بخش مغالطه داره، این 5 داره، هر کدوم علم مستقله. البته اینا یه مشترکاتی با هم دارن، یه مقدماتی گفته میشه مشترکات اینها رو درش بیان میشه. این 5 تا گفتن چرا اینجوری گفته؟ من از فلسفه شروع کنم. شما به عنوان کسی که دارید فلسفه میخونید، یکی از سوالات مهم و بسیار مهم و حتی بسیار بسیار مهم، شما تو فلسفه میخواید کشف عالم واقع بکنید. فلسفه از وجود بحث میکنه، از عالم خارج بحث میکنه، میخواد حقایق هستی رو بشناسه. سوال: آیا بشر توان دستیابی به این حقایق را دارد؟ خب اگر جوابتون منفی باشه فاتحه فلسفه خونده است. اگر این جواب روشنی به این سوال نداشته باشید یا متزلزل باشید، تمام اون بحث‌های فلسفی فاتحه‌اش خونده است. کی کجا به این سوال جواب میده؟ برهان. تمام هم و غم برهان پاسخ دادن به این سوال است که آیا ما میتوانیم به واقعیت دست بیابیم؟ چگونه؟ برای خیلی مهمه دیگه. ببینید الان بخش عمده درگیری ما با تفکر مدرنیته تو همین سواله. اونا میگن که از کجا معلوم این حرفا درسته؟ ما اصلا قدرت تشخیص واقعیت رو نداریم، اینکه این مسیر درسته یا نه. بریم ببینیم کدوم مفیدتره، همونو انتخاب بکنیم، همونی که اکثریت مثلا رأی بهش میده، همه قبول دارن. هواهای نفسانی من میگه الان من گرسنمه، نیاز به غذا دارم، خب باید عمل کنم دیگه. کدوم خوبه کدوم بده، نمیدونم این درسته اون غلطه، این واقعیت داره اون واقعیت، اونا رو بذارید کنار، معیارهای دیگه ای باید انتخاب بکنیم، چون به واقع ما نمیتونیم برسیم. بشر به واقع نمیرسه. وقتی به واقع نرسید باید بره سراغ معیارهای دیگه ای. این خیلی‌ها همینو پذیرفتن، دیندار هم هستن، مسلمان هم هستن، بر این اساس اندیشه های خودشون رو دارن مطرح میکنن. شما فلسفه اسلامی میخونید باید به این سوال جواب بدید، نه تنها جواب بدید، باید بتونید نقطه مقابل رو نقد بکنید، جوابی داشته باشید برای شبهات اونها. این کجا باید خونده بشه؟ تو برهان. پس دانشوی رشته فلسفه اگر به برهان مسلط نشه، به نظر من نمیشه بهش گفت این دانشوی رشته فلسفه است. علامه طباطبایی موقع که اومدن قم، اولین کارشون این بود که یک کلاس برهان گذاشتن، برهان درس دادن. برهان خیلی مهمه. ما به برهان که میرسیم دیگه آره یا نمیخونیم یا ضعیف میخونیم. برهان قرار به این سوال جواب بده. اگه این کتاب جواب نمیده، شما باید برید یه کتاب دیگه بخونید. این استاد جواب نمیده، برید یه استاد دیگه بخونید. این جواب باید پیدا بکنید آخه، ولی تمام بحثایی که بعد میخواد بیاد که میگید عالم این چنین است، خدا دارد، نمی قیامتی هست، فلانی هست، فلانی هست، فلانی هست، یه نفر میاد میگه آقا همه اینا که میگه خیالاته، یه همش برباد. من باید پایه های فکری خودم رو روی یک ستون های استواری قرار بدم. بنابراین رشته فلسفه خیلی ضرورت داره براش برهان خوندن. برهان اهمیتش از این جنبه. پس منطق یه بحث برهان داره، یعنی یه بخش منطق برهان به چی جواب میده؟ به کسانی که دنبال واقع هستن، میگن ما میخواییم به واقع برسیم. حالا چگونه به واقع برسیم؟ باید برهان خونده بشه. امروز این برهان ما تبدیل شده به دانش معرفت شناسی. معرفت شناسی خونده میشه، حالا تو دانشگاه خونده میشه، بعضی جاها حوزه هم خونده میشه، ولی ریشه بحثای ما توی برهان. غربی ها اسمشو گذاشتن معرفت شناسی، اندیشه های خودشون میکنن. سوالی داشتید شما؟ خب چیکار کنیم؟ به هر حال یه جوری باید پاسخ بدی. داری پاسخ میدی یا میخوای بگی اصلا جوابی نداره؟ خب نه، تو برهان من نگفتم برهان اقامه کنید. توی برهان این بحثا مطرح میشه. مثلا میگه اینا بدیهیه، دارید دیگه، میگید اینا بدیهیه، اینا نظریه، باید اثبات کنید بدیهی بودنش رو. دقت کنید، بدیهی بودن رو باید اثبات کنید. یا شبهاتی که مطرح میشه، اشکالاتی که مطرح میشه، ده ها اشکال مطرح شده در طول تاریخ هم بوده، یعنی از زمان سقراط بوده تا الان. ببینید سقراط با کسایی درگیر بوده که شبیه، دقیقا شبیه همین تفکر تمدن غرب بوده. یه آدمایی بودن که اسمشون رو میذاشتن سوفسطایی، میگفتن ببینید اون چه که مهمه عمله، برید درس بخونید، بگید واقعیت این چنین است، اونا رو بذار کنار، عمل مهمه. الان من میخوام چی کار بکنم؟ خب برای اینکه عمل بکنیم باید ببینیم کدوم عمل مفیده، کدوم عمل مفید نیست، کدوم به نفع منه، کدوم به نفع من نیست. کی گفته عدالت خوبه؟ اصلا خوب و بدی نداریم. عدالت اگه به نفع من باشه خوبه، به ضرر من باشه بده. تصریح میکرد، یعنی اندیشمند اینجوری حرف میزد، نه یا آدم عادی. استدلال میکرد که عدالت بی خوده. سقراط با اینا درگیر بود دیگه. ما هم الان با این افکار و اندیشه ها درگیر هستیم. اگر نتونیم پاسخهای خودمون رو داشته باشیم، تسلیم میشیم دیگه. یا تسلیم میشیم یا سکوت میکنیم، اونا هر کاری دلشون میخواد میکنن و کار رو پیش میبرن. به هر حال بحث مهمیه دیگه. یعنی الان نمیگم درست، نمیگم غلط، میگم اگه کسی میخواد بگه واقعیتی وجود دارد، خدایی هست، پیامبری هست، نمیدونم جهانی هست، من هستم، شما هستی، قوانینی دارد این عالم، واقع گرا وقتی میشید، قبلش باید به این سوال جواب مثبت داده باشید که دستیابی به واقع برای بشر ممکن است و روشش هم اینه. به این برسید. اگر به این نرسید بگید دستیابی بشر به واقع معلوم نیست، دیگه تمام اونها منتفی میشه. این پرسش اساسی خیلی اساسی ها، یعنی بخشای مهمی از حتی حوزه های کلامی به ویژه کلام جدید، اون لایه پایین پایین پایینش همین سواله، همین سواله. چون جوابشون به این سوال منفی بوده، لذا تو حوزه های کلامی جواب هایی که میدادن همه مبتنی بر این بود. من به چند تا نمونه اشاره بکنم. ببینید مثلا میگن که تعارض علم و دین، چه پاسخهایی دادن؟ متدین این پاسخ میده، نه غیر متدین. میگه زبان دین زبان سمبولیکه. سمبولیک یعنی چی؟ میگه واقعیتو که نمیخواد بگه، یه داستانی رو داره میگه که این داستان غرضش اینه که من اخلاقی عمل بکنم، مثل کارتون و فیلمی که تلویزیون نشون میده که پینوکیو دروغ میگفت دماغش بلند میشد، این دروغ بگی دماغت اینجوری میشه. این فیلم دیگه میخواد به بچه یاد بده که دروغ نگه، راستگو باشه، اونطور در قالب داستان. متون دینی هم همینه. کی گفته مثلا حضرت آدمی بوده واقعا؟ نه، خدا میخواد بگه که ای بشر تابع هواهای نفسانی نباش. اینو در قالب یه داستان قشنگه دیگه، تو قالب داستان گیراییش خیلی بالاست، تو قالب داستان گفته. بنابراین دین واقعیاتو نمیگه، که دین هدفش ارتقاء سطح اخلاقی بشره، بنابراین با علم تعارضی نداره. چون اگه هر دو یه چیز میخواستن بگن، یکی میگه این هست یکی میگه این نیست، منتها یکی از اینا یا جفتشون سمبولیکه، بعضی از علم هم سمبولیک میدونن، بنابراین اختلاف حل میشه. یعنی بیشتر حرفایی که تو حوزه کلام جدید به عنوان پاسخ ارائه میشه مبتنی بر پذیرش این است که من دستیابی به واقع. میگیم سکولاریسم، میگیم پلورالیسم، کثرت‌گرایی. چرا میگن کثرت‌گرایی؟ میگه این درست میگه، تو هم درست میگی. میگه آقا این ضد همه، تناقض داره. میگه باز عیبی نداره، هم حرف تو درسته، هم یه خدایی درسته، دو خدایی هم درسته، سه خدایی درسته. میگیم چرا اینجوری؟ میگه آخه این با یه خدا حال میکنه، اون یکی با دو تا خدا حال میکنه، اون یکی با سه تا خدا حال میکنه، اون با بی خدایی حال میکنه. من اسلامو اینجوری میفهمم، اون اسلامو اونجوری میفهمه. میگه آقا خب اینا که با هم نمیخونه. خب نخونه، نه من دسترسی به واقع دارم، نه من علمم معصومه، مطمئنم اینجوریه، نه ایشون. بنابراین نه حرف ایشون بر من حجته، نه حرف من بر ایشون حجته، نه من میتونم ایشونو ملزم بکنم بگم حتما باید حجابت رو رعایت کنی، نه ایشون به من میتونه بگه تو باید اینجوری رفتار بکنی. من اسلام رو اینجوری میفهمم، تو اسلام رو یه جور دیگه میفهمی، کدومش درسته؟ هیچ راهی نداریم برای این که بفهمی درسته. بنابراین توی فلسفه اگه کسی برهان رو به این شکل نخونه، ببینید صرف خوندن اون کتاب رو نمیخوام بگم عرض بکنم، و پاسخ به این سوال رو باید بهش برسید، با منطقم بهش برسید، توی منطقم میشه بهش رسید، جای دیگه وجود نداره. اینم یه قایت دیگه ای که برای منطق قابل تصور، برای رشته فلسفه و همچنین کنم. اون بخش سومم یه نکته عرض بکنم دیگه. داشتم این دستمندی رو میگفتم که فارابی کرده، گفته یه برهان داریم، پس برهان به درد کیا میخوره؟ کسایی که مدعی هم میخوان کشف واقع بکنن. تو برو با برهان کشف واقع بکن. برهان روش دستیابی به واقع، برهان روش دستیابی به واقع. خب میریم سراغ یه بخش دیگه، جدل. میگه یه دانش دیگه داریم به نام جدل. جدل چیکار داره میکنه؟ میگه خب ما بعضی از دانش هامون برای ساختنه، نه برای شناختن. من میخوام یه جامعه خوبی درست کنم، اقتصاد خوبی داشته باشه، سیاست خوبی داشته باشه، میخوام مدیریت بکنم انسان ها رو، رشته حقوق میخوام داشته باشم، تو اختلافات چیکار بکنیم چیکار نکنیم. یه دانش های اینجوری داریم دیگه، علم فقه دارم، حقوق دارم، علم سیاست دارم، میگیم خب این علم ها علم هایی نیست که کشف واقع بکنه. شما توی حقوق، دانش حقوق دنبال واقع نیستید که واقعیت چیه، دنبال تدوین یه قوانینی هستید که جامعه به درستی اداره بشه. میگیم آقا پشت چراغ قرمز وایستا، خب میگیم این که واقعیت داره. مثلا میگیم اگر از 100 کیلومتر بالاتر رفتی مجرمی، تو مجرم هستی. خب تو مجرم هستی، داریم واقعیت رو میگیم. قانون مملکت ممکنه عوض بشه بگه 120 کیلومتر، بعد بگیم تو مجرم نیستی. اینا میشه اعتباری دیگه. پس یه بخشی از علوم ما علوم اعتباریه. خب روش کار در علوم اعتباری چگونه باید باشه؟ اینم یه روشی میخواد دیگه. بخشی از جدل میخواد به این جواب بده. پس یه دانشایی داریم میخواد به واقع برسه، میشه برهان. یه دانشایی داریم بیشتر به عمل مربوطه، تو حوزه اداره به درد میخوره، تو جدل میخواستن دنبال پاسخشو پیدا کنن. چه به چه روشی ما به اون دست پیدا کنیم؟ یه چیزی که هم برای ارسطو مهم بود و اونم این بود که مردم، غالب مردم اینجوری هم دیگه، غالب مردم بر اساس احساسات و عواطفشون عمل میکنن نه بر اساس عقل و منطق. اگر یه دفعه همه تون پاشید در برید از اینجا، منم میگم نکنه یه چیزیه، منم پا میشم میام دیگه، تحت تأثیر این فضا قرار میگم، تحت تأثیر فضا عمل میکنن مردم، غالبا تحت تأثیر فضای ذهنی که براشون ساخته میشه عمل میکنن. این یه چیز متعارف شناخته شده است و قطعیه. خب پس ما یه دانشی نیاز داریم که راجع به این نحوه فضاسازی، حالا اونی که هدف مثبتی داره میگه من فضا رو چجوری فراهم کنم که انسان‌ها گناه نکنن، انسان‌ها گناه نکنن. خب من به جای ممکنه این انسان‌ها نفهمم، بخوام بیام براشون اثبات بکنم معاد و اثبات بکنم خدا رو، اثبات بکنم چی رو، اثبات بکنم چی رو. بخش عمده جامعه از طریق اقنا باید بره جلو، نه از طریق برهان. خیلی ها برهان نمیفهمن، لازم هم نیست برای همه برهان نگاه میکنن، اقنا کار رو پیش میبره. خب دانشی که به من یاد میده چگونه اقنا ایجاد بکنم، جامعه خودم رو به این سمت هدایت بکنم، به سمت خوبی ها هدایت بکنم یا به سمت بدی ها هدایت بکنم، دیگه دست منه. اون میشه خطابه، میشه دانش خطابه. این ستا خیلی مهم بود، این ستا اهمیت داشت. در طول تاریخ این ستا رو اساس منطق میدانستن، برهان، جدل، خطاب. بعد اومدن دیدن که تو برهان و جدل ما دوچار خطا ممکنه بشیم. خطاهای این دو دانش رو مستقلن اومدن بحث کردن به عنوان مغالطه. مغالطه در حقیقت دو بخش داره، یه بخشش مشاقبه میگن، یه بخشش سفسته. سفسته برهان تقلبیه، مشاقبه جدل تقلبیه. یعنی مدل تقلبی اینا رو معرفی کردن، گفتن انسان‌ها اگه میخوان مسیر درست رو بشناسن، مسیر غلط هم باید بشناسن تا از او اجتناب بکنن. پس مسیر غلط هم اومدن در قالب مغالطه، مسیرهای غلط، مسیرهایی که ما رو به برهان نمیرسونه، در ظاهر میگه برهانم ولی برهان نیست، اونها رو هم تو علم برهان، علم مغالطه میخوانن. یکیش مشاقبه. مشاقبه شبه جدله، سفسطه شبه برهانه. اینا میشه پایه منطق، یعنی منطق از اینا درست شده. سه تا دانش، به عبارت دیگر ارسطو اینجوری تصویر میکرد، بشر سه گونه دانش نیاز دارد. یه دانشی که جنبه نظری داره، حالا اینجوری بگم حکمت نظریه، یه دانشایی داریم حکمت عملی. دقت کردید؟ اون دانشی که تو حوزه حکمت نظری میتونه کمک بکنه برای رسیدن به واقع میشه برهان، اون دانشهایی که تو حکمت عملی برای بشر مفیده جدل و خطاب است. جنس های تقلبیش هم در کنارش باید فرا بگیریم. این غایت اصلی منطق. ببینید ارسطو کتاب منطقی ننوشته، اسمی از منطق هم نبرده، تو ذهنش هم تو دستبندی علوم اصلا اسمی از منطق نیورده هیچ. ارسطو چند تا رساله نوشته، یعنی مثلا کلاس گذاشته، کلاس درس، بعد دیده طلبه‌ها که حالا میخوایم مثلا فلسفه بخونیم، شروع میکنیم فلسفه خوندن، یه چیزی باید قبلش اینا بلد باشن تا این وسط درس هی سوال نکنن. مثلا دیده طلاب قضیه رو خوب نمیشناسن، انواع قضایا، قضیه و انواعش و دستبندی، گفت قبلش یه دستبندی از اینا انجام بدیم. اومده یه رساله‌ای نوشته، رساله قضایا، باز رفته جای دیگه دیده این نکته رو بچه‌ها نمیدونن، اینو قبلش یاد بگیرن بهتر بحثا رو میفهمن، یه رساله دیگه نوشته. 7-8 رساله نوشته جدا جدا، حدود 100 سال بعد اومدن اینها رو کنار هم قرار دادن، تبدیل کردن به یه کتاب به نام ارغنون، به اسم ارسطو. یعنی الان که ارغنون یا ارغنون میبینید تو کتاب خونه هست، مال ارسطوه. ارسطو اصلا به ذهنش نمیمد همچی چیزی. ارسطو چند تا رساله نوشته بود، دیگران اومدن این رساله رو جمع کردن، اسم گذاشتن برای این کتاب، برای اون علم هم اسم گذاشتن، یعنی این اسم منطق بعدها پیدا شد، قبلش زمان ارسطو نبود. ولی ارسطو احساس میکرد، یعنی از این کتابایی که نوشته میفهمیم، خودش هم تو این حوزه قلم زده، هم تو حکمت عملی کتاب داره، هم تو حکمت نظری کتاب داره، مثلا کتاب اخلاق داره تو حکمت عملی، کتابهای افلاطون هم همینجور تو این حوزه کتاب نوشتن، حکمت عملی و حکمت نظری. بعد دیدن برای ورود به اینها یه مقدماتی نیاز داره. چی نیاز دارم؟ باید بدونم روش دستیابی با واقع چیه، میشه برهان. تو حکمت نظری. تو حکمت عملی چی؟ تو حکمت عملی به جدل نیاز دارم، به کمک جدل قوانین تدوین بشه، علم حقوق درست بشه، علم مدیریت درست بشه، علمهایی که بیشتر جنبه‌های اعتباری دارند، جنبه‌های اعتباری دارند، حاکی از واقع نیستن. ممکنه واقعیت داشته باشه، میگه من با واقعیتش کاری ندارم، الان اونی که برای من مهمه عمل انسانه. ببینید شما میخواید مردم دروغ نگن، چیکار باید بکنید؟ هی نمیشه گفت آقا دروغ، اگه دروغ بگی میری جهنم. روش های مختلفی وجود داره که اصلا، من یه مثال قبلا میزدم کلاس های منطقی، ببینید یه پارکی درست شده بود، بچه ها بازی میکردن، بعد اینجام دستشویی بود، بچه ها وقتی که دوچار مشکل میشدن سری میدویدن طرف دستشویی از همین وسط، که اینجا هم گلکاری اونا کرده بودن، مسیر حرکتشون به سمت دستشویی یه خورده دور بود، باید دور میزدن. خب این بچه ها که دیگه نمیتونستن صبر کنن، از همین مسیر میدویدن دیگه، اون طرف هم مسئول پارک هم هی داد میدن آقا از این گلا حرکت نکنید. ببینید این مثال من میدادم برای اینکه بگم گاهی ما برای اینکه مسیر، مردم مسیر درستی برن، اصلا نیاز نیست که بهشون چیزی بگیم. اگر شما مدل طراحیتون تو حیات اجتماعی به یه شکل مناسبی باشه، مردم کمتر گناه میکنن، این افراد کمتر خطا میکردن. اگر شما همون مسیر رو این وسط قرار میدادی، مسیر رفت آمد رو به جای اینکه گلکاری بکنی گلکاری رو می‌بردیم اونورتر، این مسیر وسط رو باز می‌کردی که بچه‌ها مجبور به تخلف نشن. خیلی از تخلفات اینجوری، یعنی طرف قصد تخلف نداره. فرض کنید شهرداری تهران، من خودم شاهد بودم، شهرداری اومده مجوز داده یه ساختمانی درست شده بدون اینکه پارکینگ داشته باشه، خب همه هم ماشین دارن دیگه، مردم ماشیناشون رو کجا بذارن؟ یا جلوی خونه همدیگه میذاشتن یا باید 10 کیلومتر اونورتر میذاشتن باز ماشین میگرفتن بیان خونه. ماشیناشون رو باید یه جای دیگه میذاشتن. دائم اینجا درگیر بود. ببینید اون فضایی که اونجا درست شده بود، من نگاه میکردم همیشه بچه ها میدن پدر مادر ها با هم درگیرن، گاهی میرفتن دادگاه، گاهی کلانتری، این ماشین اونو خط انداخته بود اون. خب ببینید حالا شما تو اینجا یه روحانی بفرست بگو اینا خب اساس اخلاقی ضعیفن، بریم اینا رو هدایتشون بکنیم، چیکار میتونه بکنه؟ بگی دعوا نکنی، خوب بده زشته. خب دست این روحانی، شما اگر مدل طراحیتون درست بود پارکینگ رو پیش بینی میکردید، فضای مناسب پیش بینی میکردید، اینها پیش نمیامد دیگه. علم جدل، علوم جدلی در حقیقت بیشتر به این جنبه ها کار داره که حیات اجتماعی رو چگونه سامان بدیم که انسان ها توی مسیر درستی حرکت بکنن. جدل خودش اون علوم رو به دست نمیده، جدل روش دستیابی به چنین علومیه. مردم جامعه تحت تأثیر القاعات هست، تحت تأثیر خطابه هست، از طریق خطابه بهتر تسلیم میشن. یعنی یکی از موهبت های ما شیعه وجود این مراسم عبادی و مراسم عزاداری و ایناست. بخش عمده دینداری های مردم اینجاها شکل میگیره، نه توی کلاس ها. بچه‌ای که میره تو جلسه روزه میشینه، اونجا حضور پیدا میکنه، احیانا هدیه میگیره، نمیدونم دوست پیدا میکنه، فضای ذهنی شکل میگیره. اینا موهبت های بسیار مهمیه برای جامعه دینی، خیلی تأثیر داره تو رشد دینی ماها. بنابراین اینها کجا مطالعه میشه؟ کی باید مطالعه بکنه؟ تو حوزه حکمت عملی باید اینا مطالعه بشه، آسیب شناسی بشه. ما این کارا رو متأسفانه نمی کنیم. روزه ها مراکز مهم دینداری ماست. اینا اگر دچار آسیب بشه، دچار مشکل بشه، دینداری مردم دچار مشکل میشه. کجا مطالعه میشه که آسیب هاش چیه؟ نمیدونم نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چیه، برطرف بکنیم. توی علومی که جدل در واقع طراحی میشه برای اون علوم، علوم حکمت عملی. این میشه اون دو تا. بعد ارسطو میگه خب اینجاها مشابه هم داره، مشابهش هم توی مقالطه باید مطالعه بکنیم. این میشه دیدگاه ارسطو. خب من این جلسه، حالا جلسه بعد وارد خود محتوای منطق میخواستم بشم، این جلسه میخواستم یه شمای کلی از منطق تو ذهن عزیزان، اون چه که به نظرم می‌رسید مفید باشه، مطرح بکنم. اگر مفید بود که خدا قبول کنه، اگرم نبود که ببخشید. به هر حال به قدر دانش خودمون صحبت می‌کردیم، نه به قدر نیازی که عزیزان دارن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخیر، ما این مطالعات پراکنده داریم ولی اینکه متخصص بشیم